أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبل از سخن در رابطه با این آیه شریفه و بیان مفاد این آیه و اینکه یکی از مصادیق این آیه شریفه مرحوم آیت الله علامه حاج سید مصطفی خمینی رضوان الله علیهما از برگزار کنندگان این جلسه مدیریت محترم که به هر حال جلسات متعددی در این رابطه ها برقرار کردن در بزرگداشت علمای ربانی و فقها، که این یک سیره بسیار خوبیه که هم نام این بزرگواران باید احیا بشه و هم سیره علمی، سیره عملی و معنویشون تبیین بشه به طور خاص که شاخص بشود در بین فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه موفقیت هایی که این بزرگواران نصیبشون شده است، در اثر قابلیتی که داشتن و این قابلیت رو به فعلیت رسوندن با این آیات الهی و اهل بیت علیهم السلام، اینها یک به هر حال الگوهایی بشوند برای همه ما در عرصه‌های مختلف. تشکر می‌کنم و خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت بفرماید با بررسی عالمانه و منصفانه مطالب، معارف و سیره این بزرگواران، انشاءالله رهنمودی بشه که بتوانیم در سیر طلبگیمون به آنها توجه بکنیم، انشاءالله یک نیروی مفیدی هم برای خودمون هم برای جوامع علمی و مراکز اجرایی اگر لازم بود که در زمان خودش انسان در جایگاه اجرا قرار گرفت، بداند که باید اشتغال علمی و معنوی رو ترک نکنه. این آیه شریفه خدای متعال یک تجلیل خاصی از کسانی که به علم رسیده اند رو دارد. دو دسته رو می‌فهمند که خدا درجات آنها را بالا می‌برد. یکی عموم مؤمنان، دوم اون مؤمنانی که به علم رسیده اند، که این دسته دوم خب قطعا امتیاز خاصی دارند که خدای متعال از عموم مؤمنان اونها رو جدا کرده است. این یک نکته. نکته دوم، قطعا این درجات معنوی و درجات اندالله هست که این درجات اندالله در آیاتی آمده است، اما برای این دسته از مؤمنان این درجات یک ظهور و بروز خاصی خواهد داشت. در این بحث کوتاه بعضی از آیات کریمه‌ای که اوت العلم رو معرفی کرده است رو عرض می‌کنم، که هم بحث قرآنی است که به هر حال این علامه بزرگوار به مباحث قرآنی در حال علاوه بر مباحث فقهی و اصولی که با یک ورود مجتهدانه وارد شده اند، در این عرصه هم وارد شدند که بعداً اشاراتی در این رابطه خواهیم داشت. کسانی که به علم رسیدند اینها به حال چه ویژگی هایی دارند؟ البته تعبیر اوت العلم خودش یک تعبیر خاصی است که خیلی ما این تعبیر رو نمیفهمیم. در جای خودش به حال قطعا یک معارف بلندی رو در بر داره که به نظر میرسه اجمالاً اینگونه است که این دسته از صاحبان علم کسانی هستند که دریچه های علم به قلبشون باز شده است و این رسیدن به علم تنها با تلاش علمی و فعالیت‌های ذهنی نبوده است. این رو اجمالاً ما درک می‌کنیم. نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، از دیدگاه قرآن و روایات علم فقط فراگیری یک سری از معارف به صورت بحث و مسائل ذهنی نیست. علاوه بر این که باید به هر حال بحث و مباحثه و تلاش علمی با به کار بستن به هر حال عقل و تفکر با روش های خاصش در هر علمی موارد بشویم، در علوم عقلی با روش خودش، در علوم به هر حال اصولی فقهی با روش خودش، در ادبیات و همینطور در هر علمی باید با اون روش خودش پیش بریم که به هر حال خدای متعال نظام عالم رو این گونه آفریده، ما رو هم به هر حال با امور مختلفی تجهیز کرده، هم جنبه عقلی در مرحله اول داریم که کار عقل رفتن به درک حقایق و هستی هاست، روی این برحال تکیه شده و در معارف دین اساس سعادت انسان و سودبری انسان رو ایمان و به کار بستن معارف عقلی در قلب معرفی کرده است. برای تحصیل این به حال معارف عقلی یک چارچوبی است و برای معارف دیگر که حالا اون جنبه دیگر علم می شود، اونها هم به رسیدنش یک چارچوبایی است که به حال از امور اعتباری است، از امور عقلایی است. باید اون چارچوبه های به حال دیدگاه های عقلا رو در القاء قوانین و در نحوه برداشت از قوانین بر حال مراعات کرد. خدای متعالم که با این ساختمان که خودش ساخته است مواجه است و خطاب می کند، خودش اولین کسی است که این قوانین اعتباری رو در مباحث اعتباری مراعات کرده است و که حالا بحث عام و خاص و مطلق و مقید و امثال این مباحث که در اصول برحال مطرحه برای برحال استنباط احکام شرعی، غرضم اینه که برحال این علوم فراگیری اینها با این ویژگی ها قطعا لازم است. منتها فراگیری اینها برای این است که انسان آنچه که فرا میگیره از این علوم به قلبش وارد بکنه، به حق بودن آنها در حال برسه، به باور به حق بودن اینها برسه. این خیلی مهمه. انسان ممکن است با اصطلاحاتی خیلی قوی هم آشنا باشه در علوم عقلی و نظری، اما به باور آنچه را که خودش هم در بحث‌های عقلی بهش رسیده به اون باور نرسه یا کم رسیده باشه که خب غرض حاصل نشده. ویژگی اوتول علم این است که به این باورها رسیدن. این در محله اول که قرآن کریم در دو جا به این نکات ما رو توجه می دهد به طور خاص، یکی در رابطه با این که آنچه را که بر این پیامبر بر حال نازل می شود رو ما چگونه باهاش برخورد بکنیم. در سوره مبارکه سبع آیه 6 می فهمد و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط عزیز الحمید. اون کسانی که به علم رسیده اند به این اعتقاد رسیدن که آنچرا که از جانب خدا به سوی تو ای پیامبر نازل شده است همان حق، غیر آن اما زا بعد الحق الا الزلال، غیر از آن را زلال می دانند. که این خب یک وادی گسترده است در معارف دینی که در سوره مبارکه رعد هم این دسته از افراد رو اولوالالباب معرفی می فرماید. در مقابلش اون کسانی که مواجه بشوند به ما انزل الی النبی صلی الله علیه و آله به طور شاخص تو این امت، انبیای گذشته هم در زمان خودشون که اونا رو نپذیرند، اونا رو اعما معرفی می فرماید. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما و ما یتذکر الا اولو الالباب، که از اینجا استفاده میشه اوتو العلم هم یکی از شاخصه هاشون این است که اولو الالباب هستند، صاحبان لب و درک های عمیق. این یه آیه در رابطه با مواجه شدن با وحی که پذیرش وحی میدانیم با پشتوانه براهین عقلیه، منتها این براهین عقلی باید ما رو در مواجهه با وحی به اون باور ثابت برسانه. حق یه معناش معنای ثابته که خدای متعال حق مطلق است، آن چرا که از او تحقق پیدا کرده حق بالله می شود، حق ثانوی می شود. بله، این یک به هر حال مورد که خدای متعال اوت العلم رو اینگونه معرفی می فرماید که ما بهش توجه داشته باشیم. بله، یکی دیگر از اون اموری که مربوط به بینش های به هر حال حق می شود، اون باور نسبت به عالم آخرت است که اوت العلم به چنین باورهای بالا رسیده اند که حالا این باورها هم باور به حق بودن آنچه را که از نایه خدا نازل شده و هم باور به حق بودن قیامت، اینا باید در مرحله دوم ظهور و بروز داشته باشه. اون چهره دیگر اولو العلم که اگر اون چهره نباشه، این اولو العلم بودن شکل نگرفته. این نکات رو میخواییم از جمع این آیات با هم دیگه استفاده بکنیم. بله، و یوم تقوم الساعه در سوره مواکه روم آیه 55 و 56، یقسم المجرمون ما لبسوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون. مجرمین که نمیخوان به هر حال تحت امر خدا قرار بگیرن، آزادی مطلق بدون ملاک داشته باشن، اینها به هر حال قسم یاد میکنن که دو ساعتی ما در زندگانی دنیا نموندیم. همینطور هم به هر حال اینها تهمت میزدن، نمیپذیرفتن. نوعا پذیرش واقعی قیامت یعنی پذیرش مسئولیت، پذیرش این که انسان به هر حال مورد بازخواست قرار میگیره. لذا در آیات متعدد به این معنا تأکید شده این باوره باشه. این اگر این باوره برای هممون شکل بگیره، حساب کار خودمون رو خواهیم داشت. نوعاً وقتی انسان به هر حال میخواد آزاد باشه، یا اعتقادن که مشرکین این رو، یا عملاً محالیه ایمانمون در این جهات سست دیگه، به شرک عملی مبتلا میشیم، این جهت مورد ضعف قرار میگیره. ازا خدای متعال به حضرت داوود میگوید که یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. خیلی آیه عجیبی. این حاکم الهی بهش امر میشه که حکم الهی رو همواره تبعیت کن که بهت داده شد. یه وقت فراموش نکنی که این حکم از ناحیه ماست، هواهای نفسانی ما رو به فراموشی میاندازه، هم اون باوره که اون چیزی که از خدا آمده حق است، هم مسئله حساب و کتاب. اونایی که گمراه میشوند، گمراه اعتقادی یا گمراه عملی، به این جهت است که فراموش کردن قیامت. و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. بله، شما ساعتی مدتی اینجا بودید تو این عالم، عالم برزخ و عالم دنیا، اونجاها سرگرم بودید، اونقدر سریع گذشته، میگید ما یک ساعتی بیشتر نبودیم، بله 50 سال 60 سال کمتر بیشتر بودیم، فعالیت‌های زیادی انجام دادیم. اینها به هر حال همه ثبت. اگرم یه وقت کسی حال بخواد انکار کنه، میگن بفرما اقرا کتابک. کتاب انسان رو باز میکنن که با انسان است. کفا به نفس کلیوم علیکه حسیبا، خودت هم بخوان هم حسابگری، دیگه جای الان انکار نیست. خب اون نکته دیگری که میخوام عرض بکنم این است که این علم اگر بخواد به ثمر بنشیند، اوت العلم واقعا باشه، باید انسان در برابر اون معلوماتی که داره خاضع باشه، باید اظهار خضوع در برابر حق مطلق ذات اقدس الهی داشته باشه. و از ویژگی های اوت العلم در جنبه عمل، اینا در جنبه علم بود، اینا در جنبه عمل است که در آیات آخر سوره مبارکه اسراء در باره قرآن ها را بالحق انزلناه و بالحق نزل. نگوین روی حق خیلی تکیه میشه، بحث بسیار مهمیه، فقط اشاره میکنه. اما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن و نزلناه تنزیلا. اینا ویژگی های قرآنه. قل آمنو به او لا تؤمنو، حال چه ایمان بیارید یا نیارید بر خدا ولذه نقصی وارد نمیشه. این کمال ماست که با این حق که مواجه میشیم اون رو بپذیریم. بعد میخواد که ان الذين اوتوا العلم من قبله، این کسانی که به علم رسیدن، علم به اونها داده شده، این رو شاخصاسا که ما میخواییم به هر حال این علوم ثمر بدهد، علم بشود، میخواد که اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا. وقتی آیات الهی بر اونها خونده میشه، اینها به سجده میفتن، خضوع میکنن. بله، خضوع هم خیلی مهمه. باید که این پیشا، این چانه رو به خاک میمالن که یه نوع اظهار ذلت خاصی. و یه قولون سبحان ربنا ان کان ربنا وعد ربنا لمفعولا. این باوراشون رو اظهار میکنن که این وعده ها حتمیه، من نمیتونم از این وعده های حتمی الهی خارج بشم. بعد دو مرتبه و یخرون للاذقان، خیلی مهمه، یبکون و یزیدهم خشوعا. اینا حالت گریه، رقت قلب دارن، تضرع میکنن به درگاه الهی. و به هر حال اگر در جنبه تقویت علمی عقلانی حرکت میکنن در جهت حفظ از قلب و حالات قلب غافل نیستن. این علمه اگر با غفلت از حالات قلب باشه بر انسان قساوت میاره، سختی میاره. ای من مواظبت نکنم از این آهنه، ای در معرض آبش قرار بدم، ای زنگار میگیره دیگه. این آگاهی های ما اگر با اظهار خضوع به درگاه الهی با اطاعت مستمر همراه خدا نکرده نباشه، زنگار میگیره. البته هممون در معرض امتحان قرار میگیریم. در معرض وسواس قرار میگیریم. این نکته هم توجه داشته باشید. اون کسانی که حق رو فهمیدند سعی میکنن اون حق در وادی معرفت، در وادی عمل اون محور قرار بگیره. دیگه چیزای دیگر رو بهش اعتنا نمی کنه. این مقدمه و خوندن این آیه بعدی شد. یه دسته از القاءات شیطان تأثیرش در امان هستن، اونا اوت العلم هستن. مطلب رو دسته بندی عرض می کنم که انشاءالله بهش توجه بشه، اگر انا بشه که روش کار بشه به صورت دستبندی کار بشه. خب این القاءات هم در برابر خدا، هم برابر دین خدا، هم در برابر فرستنده خداست، هم در جنبه اعتقاد هم در جنبه عمل. این چارچوب رو توجه بکنی. آیات 53 از سوره مبارکه حج: اما ارسلنا من قبلک من رسول، ای پیامبر قبل از تو رسول اون نفرست، ولا نبی، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، مگر وقتی که تمنی میکرد. تمنی رسول چیه؟ هدایت ماست دیگه. شیطان میامد تو این آرزوش رخنه میکرد، رخنه در خودش نه در ماها، که این حق بودن اونا رو برحال نپذیریم. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، البته خدا اینطور نیست که همه القات شیطان رو بذاره تأثیر بذاره، نه، خدا هم امتحان میکنه ماها رو. ماها امتحان میشیم در این القاءات. چقدر این القاءات رو میگیریم؟ القاءات هم عمدتاً بعد تخیلات و موهومات تکیه میکنه، نمیگه قاعده کلیه. القاءات شیطان در برابر تعالیم حق که بر اساس عقل، عقلانیت و منطق حق تکیه میکنه، اینم توجه داشته باشی. خب ثم یحکم الله آیاته، اما خدا آیاتش رو محکم میکنه. و الله علیم حکیم. چرا؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض. این امتحانه، این وساوس امتحانه. هممون به وساوس مبتلا میشیم، اما عده این وساوس رو رد میکنن، توش نمیمونن. از اون عده مهم اوت العلم هستن. دو دسته در معرض این فتنه قرار میگیرن و به هر حال این زیر رو میشن. فتنه یعنی چیزی که زیر رو شبنده است. اونی که مرض داره واقعا نمیخواد بره به طرف حق، یه نمایش ظاهری میده، میخوام بیام. اینا میگن فی قلوبه مرض. قرآن کریم این رو یه اصطلاح خاص داره. اونایی که نریه سرسختن در برابر حق میسن، ولقاسیت قلوبهم، اونا قساوت قلب دارن، ولقاسیت قلوبهم. بعد وان الظالمین لفی شقاق بعید. خب این القاءات برای چیه؟ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. أوتوا العلم اون چرا که بهشون القا میشه، اونا از این القات استفاده خوب میکنن، خودشون در دامن خدا قرار میدن، اون باورشون قوی تر میشه. اینا ملاکات ها. یه پرانتزی باز کنم، ماها همونطور که در صحنه علم روز به روز علوممون سعی میکنیم اونایی که همت بالا دارن قوی بشه برن مدارج بالا، باید در صحنه عمل و معنویت هم اینطوری باشیم. متاسفانه این جهتشگاهی خیلی مقفول قرار میگیره، ای رکوده میستیم توی حد، میگه ما بسمونه دیگه، ما واجبات رو انجام بدیم کافیه، از محرمات دوری کنیم کافیه، همت رو کم میکنه. و نه، اونایی که میخوان به اون حقایق برسن اینا همواره در مسیر تقویت معنویت. بزرگانمون ملاحظه بکنیم، حضرت امام در سنین پیری اینطور رقت قلب دستمال میارن برایشون، حوله به اینکه عشق چشمش رو پاک کنه این دستمال عوض میکنه. اینا مسائل آسونی نیست، همینطوری میگی، اما رسیدنش خیلی سخته. نکته آخر رو انشاءالله از آیه دیگر عرض میکنم، انشاءالله دقت بشه. پس این وساوس در کسانی که واقعا میخوان به اون حقایق برسن کارساز نیست. این نتیجهش همتشون رو سست نمی کنه. فیؤمنو بهی فتخبت له قلوبهم، اینا خضوعشون در برابر خدا زیاد میشه. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها، هی شیداییشون نسبت به خدا زیاد میشه. آیه آخر در این زمینه، دنیا به همه جلوگری میکنه، برای امیر المؤمنین ایسان جلوگری که من در شکل یک جوان دختر زیبای که زیباتر از او در اون زمان نبود، وقتی داشت خلاصه بیل میزد بله، فهمود که تو کی هستی، من خواستگاری بکنم، گفت من دنیا. این تعبیر معروف دنیا قره غیری، برو کس دیگه رو بر همه میاد. بر حضرت عیسی علیه السلام دنیا جلویه، باهاش سخن گفت، گفت چند تا ازدواج کردی؟ گفت خیلی ها. باهاشونم موندی؟ گفت نه، همه رو کشتم. این جلوگری ها همه. این مقدمه لازم برای این آیه. بریم قضایای قارون. قارون جلوگری کرد دیگه، آمد. قرآن کریم در سوره قصص میفرماید ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، کلیدهای گنجش رو افراد قوی هن میکردن با شترها یا با اسبها. اینقدر آمد نمایش پیدا کرد، این شیطان انسی بود که دنیا رو نمایش. کی میگفت ما خودمون با علممون دست آوردیم؟ بعد آمد که دهن مؤمنین رو آب بندازه. خلاصش فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونایی که زندگانی دنیا رو میخواستن توی گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. این تمناها بر ما میاد، یه وقت با هم دیگه درس خوندیم رفت اون رفیق اون رفت یه منصبی پیدا کرد رو حالا باید درست هم حرکت میکرد، اون تا به دنیا پرداخت. امام چرا ما موندیم؟ نه، این دنبال اون وظیفه الهی. ای کاش ما هم مثل اونی که قارون داشتیم. خب تو این انه لذو حظ عظیم. اینه که ایمان ضعیف داشتن گفت این چه بهره خوبی داره، اینو میگن فکر خوب. بله خوب، دنبال مالن روزی، دنبال مقام و و و. قال الذين اوتوا العلم، اونایی که به علم رسیده بودن به اینا گفتن ویلکم ثواب الله خیر، ثواب خدا برای خوبه، بهتره، اصلا این که از بین میره ماندگار نیست. و کی منتها اینجا مهمه، لمن آمنه و عمل صالحا، ایمان و عمل صالح بعد باشه، کنارش هم چی؟ صبر. اما یلقاها الا الصابرون. این بزرگواران که به این مدارج علمی و معنوی رسیدن بعد از همه اینها صبر کردن، صبر در مراحل مختلف، تا جایگاه مرجعیت بود، اصلا تو لحظه وارد نشد، در جایگاه به هر حال بالاترین به نوعی بعد از مرجعیت انتساب به این جایگاه مهم اصلا اعتنایی نداشت. اینا صبر میخواد. بعد که اموال قانون رفت توی زمین و اصبح الذین تمنوا مکانه، اونایی که تمنی میکردن جاشو، به این بینش رسیدن که یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، خدا این گونه است. به این باور رسید، این باوره باید برای ماها بیاد که اگرم ندیدیم یک وقت گنج قارون روی زمین رفت که داری میبینی این حکومت ها داره از بین میره، کسی هم به حال نیست دستشون رو بگیره تو همین جا. بله شاه مخلوع چقدر نوکری کرد، کی تونست دستشو بگیره؟ هی رفت این رهاش کردن بدبخت. و همینطور بعضی دیگه که حالا هر کسی به اندازه خوش که تو این مسیر حق نره. خب نتیجه که ما اگر بخواهیم به این مدارج بر حال واقعی بر حال علمی و عملی برسیم، باید تو این عرصه انشاءالله با بینش حق، با پذیرش این مسیر که حق است و این که زحمت داره اینم حق، با توکل بر خدای متعال ما انشاءالله این مسیر رو دنبال بکنیم. خب از آن شده، منتها یه جمله هم از مرحوم آقا مصطفی عرض بکنم که حالا اینجا هم عزیزان زحمت کشن، من توفیق ندارم، تن توفیقم بدون نکردم کتابایشون رو برای بررسی بکنم. الحمدلله فضلا بیاناتی داشتن، خیلی خوبه، زمینه ایست برای این که در مباحث اصولی، مباحث تفسیری، مباحث فقهی اینها به برحال بیانات ایشون رجوع بشه. اما ایشون میباید که یه سفارشی میکنه، بعلم یا اخی و یا صدیقی العزیز الکریم، عزیز الکریم. بعد ایشون میگه بعد از من ترجمه میکنم، بعد از این که ما قسمتی از تفسیر در این کتاب مطالبی گفتیم، بعد از اتصاف به علوم رسمی، علوم عادی، بر شما باد که تلاش بکنی در اون مقصود اعلی و غایت قصوا، مسلک احلا شیرین، مشرب اشها، و اون چیه؟ بابا سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاهیان للعالم العینی، به رفض رزائل، که رزائل رو مبتعب کنی، و کدورات الماده و المده، و جلب الفضائل به سعی فی ما هو دستور الشرع الاسلامی و المذهب الایمانی. خب مطالبی داره، یعنی به هر حال به این اصطلاحات اکتفا نکنی. نکته آخر مرحوم آقا مصطفی رضوان الله از اون شخصیتایی بود که حالا تو این کتاب نوشته شده، بنده یه مقداری با بعضی از عزیزانی که با ایشون مرتبط بودن، با اهل معنا هم ایشون به طور خاص ارتباط داشت، هم در قم که بودن خیلی سراغ ندادم، یعنی آگاهی ندادم، حتما با بزرگان مثل آیت الله عظمای بهاءالدینی و این بزرگان مرتبط بودن و خود مرحوم امام به هر حال یه شخصیت بزرگ، و بعضی از اهل معنا هم که در نجف بودن با ایشون ارتباط خاص داشتن. مرحوم اسد کمال موسوی بودن که از شاگردان مرحوم امین زبدالله ملکی، مرحوم انصاری همدانی، که مرحوم شهید سلیمانی هم با ایشون مرتبط بود، کرمانی بودن و اون حال و هوای شهید سلیمانی هم حال و هوای معنویش یه مقدار زیادیش در ارتباط با این مرحوم اسد کمال موسوی بود که ایشون خب در بیت امام در نجف خیلی ارتباط نزدیک داشتن. امام هم از ارتباط با ایشون خوشحال بودن اینطوری که نقل کردن، و مقام معظم رهبری هم قبل از برحال انقلاب و قبل از رفتن ایشون به نجف با ایشون برحال ارتباط داشتن. البته مقام معظم رهبری با عده ای از بزرگان اهل معنا مرتبط بودن، از جمله آیت الله عظمای بهجت، استادمون آیت الله سعادت پرور ایشون رو با مرحوم آیت الله عظمای بهجت آشنا میکنه، و با مرحوم علامه طباطبایی، با این بزرگان ایشون ارتباط داشتن. در زمان ریاست جمهوری هم این مرحوم آیا اسد کمال که سال 66 ایشون تصادف کردن مرحوم شدن، تو حرم هم دفنن، با ایشون در زمان ریاست جمهوری اصلا ارتباط داشتن، می رفتن در بیت ایشونو جلسات حالی و معنوی داشتن. قرار زمینه این ارتباطات معنوی رو ما سعی کنیم که از دست ندیم. و نکته آخر، اون جامعیت این شهید بزرگوار است که این خیلی کمه در بین علمای ما، که بین علوم مختلف به صورت تخصصی و بین معنویت بر حال ایشون جمع کرده، و اون سفرهای پیادهش به کربلا که اینا نشون دهنده اون صفای خاصه، فضائل اخلاقی که از ایشون هم راهانشون نقل کردن در اسناد انقلاب اسلامی آمده، من یه تبرقی کردم برای این مجلس. اینها نشون دهنده اون نبوغ خاص این شهید بزرگوار در این سنین که به هر حال خیلی سن بالایی نداشتن شهادت پیدا کردن، حالا 50 خورده‌ای، این همه موفقیت ها از لحظاتش استفاده کرده. اینو ازش غفلت نکنیم. ما هم میتوانیم با برنامه ریزی و یک سعی صدر و یک جامعیت انشاءالله از این فرصت ها استفاده بکنیم. خداوند انشاءالله روح این شهید بزرگوار رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرماید. در پایان یک سلامی هم به امام حسین علیه السلام میدیم که انشاءالله در جوار جد اطهرشون امیرالمؤمنین به یاد هممون باشند. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعرض معذرت مجدد از اساتید و عزیزان که به هر حال وقت عزیزان رو برای تسلیم کردیم.